أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين معصومين سجما بقية الله سجما بقية الله في الأرزين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته پیش بحثی رو عرض کردیم که وقتمون خیلی کوتاه بود. شاید احتیاج به چند جلسه صحبت بود، حالا خواستیم اونو تو 10 دقیقه عرض کنیم که نمیشد و نشد. در زمان قام برسی به حضرت رضا علیه السلام، انشاءالله فضل الله عرضم به حضورتون، در زمان رسول خدا، در زمان خود پیامبر، اینایی که اطراف ایشون بودن، اینایی که مسلمان‌های اولیه بودن، بعضیشون در مکه مسلمان شده بودن، بعضی هم که در مدینه بودند و بعدها اونهایی که در مکه مسلمان شده بودند پناه آوردن به مسلمانهای مدینه. اونهایی که پناه آوردن میگیم مهاجرین، اونهایی که در مدینه بودند کمک کردن میگیم انصار، اونهایی که در مکه خدمت پیامبر بودند ان عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن العاص، عمر ابن العاص که خیلی شناخته است، عمر ابن العاص. حالا این عبدالله پسر اونه، با سواد بوده، میتونسته چیز بنویسه، بنابراین هر چی پیغمبر میفرمود این می نوشت. میگه کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله. من رسمم اینجوری بود که هر چی از پیامبر می شنیدم می نوشتم. بحث خیلی مهمه ها. اورید و حفظه، دلم میخواست اینا رو حفظ کنم، نگه دارم، فرماشت پیغمبر دست نره. فنهتنی قریش، نهتنی یعنی مرا نهی کردن از این نوشتن. قریش، قریش کیه؟ اینایی که همراه پیغمبر از مکه اومدن به مدینه اسمشون گفتیم چیه؟ مهاجرین. اینا منو نهی کردن از نوشتن فرمایشات پیغمبر. و قالو و دلیل حرف خودشون اینجوری گفتن، خواستن منو مثلا توجیه کنن، راضی کنن به اینکه حرفشون رو عمل کنیم. قالو اتکتو بکل شیء تسمعه، تو می نویسی هر چی می شنوی از پیغمبر، هر چی می شنوی می نویسی. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول، دقت کنید الفاظ، و رسول الله بشرون، شما یه بشره، و رسول الله بشرون یتکلم و فلقذب و رضا. یه وقت اوقاتش تلخی حرفی میزنه، مثلا یه روزی پیغمبر خطبه میخوند، قاطعا خطبه نماز جمعه که واجبه آدم بشینه گوش بده. نماز جمعه دو رکعت نماز داره، دو تا خطبه داره، دو تا خطبه مثل دو رکعت نمازه، یعنی میشه مثلا جای نماز ظهر که چهار رکعته، اینجا هم تقریبا چهار رکعته، دو رکعتش دو تا خطبه است، دو رکعتش هم که نمازه، نماز جمعه دو رکعت دیگه، دو رکعتش هم خطبه. اینا نشستن پای صحبت پیغمبر، پیغمبر دارن خطبه میخونن. ابو سفیان بلند شد از پای خطبه، بلند شد که بره بیرون، یه پسرش دستشو گرفته بود که میبرد، یکم از پشت سر مواظبتش میکرد. حالا پیرمرد بود، مثلا ناتوان بود، چی بود نمیدونیم. یا نقلا چون چند جوره، یا اینکه از جلوی در مسجد عبور کرد، ابو سفیان مثلا سوار اولاقه، یکی از بچه هاش دهنه اولاق را گرفته، یکی هم از پشت اولاق را می راند. میخوام بگیم که یعنی یه نفر هست ابو سفیان، یکی از پشت سره، یکی از جلو. حالا از مسجد رفتن بیرون، احتمالاً از مسجد رفتن بیرون، پای خطبه های پیغمبر بلند شد رفت. پیغمبر خیلی غضب کرد، لعنت شدید کرد بر ابو سفیان و اون پسرش که دست اینو گرفته داره میبره، یک اون که از پشت سر مواظب شه، هر سه نفر رو لعنت کرد. پیغمبر غضب کرده، یک کسی رو لعنت کرده، اون یک کسی کیه؟ رئیس قریشه. و رسول الله بشرون یتکلم و فی القذب و رضا. یه وقتی هم از علی خوشش میاد، مثلا فرض کن که امیر رو میرفتش به جنگ کی بگیم؟ عمرو ابن عبدود. عمرو ابن عبدود کیه؟ بهش میگفتن فارس یلیل. دقت کنید، یه وقتی تو مثلا بیابون یه جایی داشته میرفته، برخورد میکنه به یه قبیله ای، قبیله دشمن بودن مثلا با این، یه نفره چیکار کنه؟ یه شطور، بچه شطور رو دست گرفت به عنوان سپر با یه دستش هم شمشیر میزد، 1000 نفر رو رد کرد رفتن. این برای 1000 نفر غلبه کرد. یه نفر فارس یلیل عمرو بن عبدود، معلومه یه نفری مقابل 1000 نفر. حالا این از خندق عبور کرده بود، با اسب پریده بود این ور، هماورد میطلبید، حلم مبارز. بعد میگفتش که بابا گلوم گرفت از بس که گفتم حلم مبارز. مگه شماها معتقد نیستین که اگر کشته بشین میرین بهشت، اگر منو بکشین میرین بهشت؟ خب بیاین دیگه، هیچ جرأت، اصلا جرأت. نمیدونم مثلا لباساشون هم مثلا تمیز موند یا اینکه مثلا نجس اینجوری، یا یه همچی کسی بود. حالا امیرالمؤمنین برخواسته، یا رسول الله من فرمون نبیشی، دو مرتبه اون گفت حلم مبارز، امیرالمؤمنین برخواست، یا رسول الله من برم نبیشین یا علی. اینم میگفت این کارو میکرد که اینا نگن که هر جا هر چی میشه خودشو میندازه جلو و نمیذاره ماها یه کاری بکنیم. میگه بفرمایید مرد میدون، بفرمایید. حالا بعدها طلحه و زبیر رو که میدونید که در جنگ جمل اومدن به مقابل امیرالمؤمنین، اینا ادعای پهلوانی و جنگاوری داشتن، ادعای پهلوانی جنگاوری، هیچ کسی نفس نمی کشید. اگه ممکن بود خودشون رو قایم می کردن. یه وقت مثلا فرض کنید که چشم امر به من بیفته بگه تو بیا، سرشون رو فرض کنید بلند نمی کردن. امکان نداشت که این یه کسی بره نصف نشه از شمشیر امر. حالا امیرالمومنین رفت و اونو با یه ضربت، فقط با یه ضربت تمومش کرد. بعدم پیغمبر فرمود که ضربت و علیین یوم الخندق چی؟ افضل من عبادت ثقلین. از عبادت ثقلین حضرت صادق که اینو نقل می‌فرمود، فرمود عبادت منم جز ثقلین ها، نه حساب کنید ماها مثلا جداییم، نه عبادت های منم جز ثقلینه، عبادت ثقلینه. و یه ضربت زده از عبادت همه عالم جن و انس برتره، حتی از عبادت من. خب یه همچی فرمایش پیغمبر فرمود. خب از علی خوشش اومده گفته اتخلدم و فلغذب و رضا، روز اوقاتش تلخ میشه، اون یارو بلند شده وسط سخنرانی پیغمبر رفته بیرون، یا اینکه مثلا امیرالمومنین یه کاری کرده، اونها که میترسیدن و اصلا تصور این که برن به میدان امرم نداشتن، وقتی که امیرالمومنین از میدان برگشت اومدن ازشون تشکر کردن، یا علی من رو نجات دادی. حالا پیغمبر خوشش اومده از علی، یه چیزی گفته و رسول الله بشرون، میگم بشرون اما یوها الک ما ینطق عن الهوا، این بشری است که یک کلمه حرف حساب نشده از این دهن در نمیاد. هر چی میگه حرفای خداست، هر چی میگه حرفای خداست. فامسکت عن الکتاب، من دیگه ننوشتم فرمایشات پیغمبر. دقت کنید اینا خیلی اساسیه. و ذکرت ذلک لرسول الله، بعد رفتم خدمت پیغمبر عرض کردم که آقا یه همچی جریان شده، من می نوشتم و اینا گفتن ننویس و اینا. فرمود فاومع به اصبعهی الی فیه، با انگشتش به دوتا لباش به دهانش اشاره کرد. فقال اکتب فوالذی نفسی بیده، بنویس هر چی می شنوی بنویس. قسم به آن کسی که جان من به دست اوست، از این دو لب جز حق خارج نمی شود، هر چی من میگم حقه. وحی دیگه. یه دی اینجوری فکر میکردن، مسلمان هم بودن و نماز هم پشت سر پیغمبر میخوندن، همراه پیغمبر جنگ هم میرفتن، حالا اون عقب وای میسادن کار نداره، میرفتن همه جا هم خودشون رو میدختن جلو. یه صلحی در دوران پیغمبر اتفاق افتاد بین مسلمان ها و قبیله قریش. پیامبر جمعیت مسلمان رو بسیج کرده بود، حرکت داده بود برن برای عمره. رفتن نزدیک مکه که شدن، جمعیت مقابل اومد وایساد جلو رو بست، را رو بست. نمیشه همینطوری بیاین، نذاشتن. یه صلح‌نامه‌ای نوشته شد. میگن صلح حدیبیه، اونجا اون آقا با یه ناراحتی غضبی اوقات تلخی شدید در خدمت پیغمبر، ما حق نیستیم؟ پیغمبر فرمود بله حقیم. اونا باطل نیستن؟ چرا؟ کشته های ما بهشت هستن نیستن؟ بله. کشته های اونا تو جهنمن؟ بله. چرا ما بایستی به پستی تن در دهیم و اینا که جلوی ما رو گرفتن نزنیم توی صورتشون با شمشیر و بریم؟ ما اومده بودیم برای عمره، ما نیومدیم برای چیز، حالا بجنگیم باشون بریم کارمون انجام بدیم. این وایسادن ما و حرف اینا رو گوش کردن برگشتن ذلت ماست. پیغمبر فرمود که من، دقت کنید، فرمود انا رسول الله صلی الله علیه و آله، من فرستاده خدام، حواست کجاست؟ من فرستاده خدام، کار بی خودی نمی کنم، یه کاری که شکسته نمی کنم. جزء اولین آثار این، چون با هم دیگه سر کرده بودن دیگه، اینا حمله نکنن، اینا حمله نکنن. سال بعد پیغمبر رفت سراغ خیبر، فتح خیبر سال بعد اتفاق افتاد. پیغمبر پشت سر شاهد بود خیالش، از پشت سر یهو ما داریم می جنگیم با یهودیا، این قریشی ها حمله کنن از پشت سر، ما گیر کنیم بین دوتا دشمن. این اولین نتیجهش. از خیبر راحت شدن. خیبر آقا در تمام یهودیا در تمام جنگا و مخالفت های با پیغمبر پول خرج میکردن، آدم میدادن، میرفتن یه قبیله ای رو مثلا میخریدن که بیاد کمک کنه به دشمن. در جنگ خندق پول دادن اینا، یه قبیله بزرگی رو برداشتن آوردن به جنگ پیغمبر. حال تقریبا هم چیز خیلی دشمنی کردن، یعنی از اون اوائل کار علیه پیغمبر دشمنی کردن تا جنگ خیبر تموم شد. از شر یهودی ها راحت شدن، مسلمان ها از شر یهودی ها راحت شدن. این نتیجه اولیه این صلح بود. جرز میکردن در میان، دقت کنید، در میان مسلمان ها کسانی هستن که پیغمبر رو بشر معمولی میدونن، نه بشر متصل به خدا. مسلمان هم هستن، پشت سر پیغمبر هم نماز میخونن، عرض کردم در جهاد هم شرکت میکنن، شرکت میکنن. حرف دوم، یه پهلوان قهرمان قریشی ها داشتن در جنگ بدر، به امیرالمومنین نشون داد که آقا این فلانی ها خودش نمیتونست که. امیرالمومنین رفت و امیرالمومنین یادتون باشه همیشه یه ضربتی بود، دوتا نمیز، دوتا نمیکرد. و اون جریان امر رو، امر خیلی مهم بود، تنها کسی است که مقابل امیرالمومنین قرار گرفته و به امیرالمومنین زخم زده. هیچکی فرصت زخم زدن نداشته، هر کی مقابل میشد فرصتش رو نمیداد. حالا این آدم من فکر میکنم مثلا دو متر قدش بوده. امیرالمومنین پریده بالا، یه ضربت زد، اینجاش یه مثلا شکافی بیرون از زره مثلا بود، حضرت زد اومد تا شمشیر تا اینجاش. حالا این مال اون جریان. اینایی که معتقدن پیغمبر بشرون یتکلم فی الرضا و الغضب، اینا اومدن به عیادت پیغمبر، یادتون هست دیگه بحثشو، اومدن به عیادت پیغمبر کی؟ روزای آخر عمر مبارک ایشون. پنجشنبه بود، دوشنبه پیغمبر از دنیا رفت، یعنی سه روز قبل. پیغمبر فرمود که برید یک کاغذ و قلم بیاورید که من برای شما بنویسم چیزی را که هرگز گمراه نشوید. همونا چی گفتن؟ حالش خوب نیست، بابا این به این آقا چجور معتقده؟ بشرون یتکلم فی الرضا و الغضب. الان هم میخواد یه چیزی بگه که راه ما رو برای همیشه ببنده. احتمال میخوام بگم، میگم احتمال، احتمال داشت که اگه پیغمبر پافشاری کنه اینا مثلا گلوی پیغمبر رو بره بگیره. نذاشتن بنویسه. حالا چرا پیغمبر ننوشت؟ چون بعد از مدتی که جنگ شد، جنگ شد در داخل،
یه دهی میگفتن برین این کاغذ رو بیارین، اینا میگفتن نیارین، بیارین نیارین، بیارین نیارین، یخی همدیگر هم گرفتن، زد و خورد شد. پیغمبر فرمود بلند شین برین، از حضور خودش اونا رو بیرون کرد. اشکالش این بود که اگر پیغمبر، خب بعد مثلا میفرمود آی بنده خدایی که معتقدی که حرف من درسته، بخواستی بری کاغذ بیاری برو بیار، حالا اینا که رفتن بیرون من بنویسم. یه ترس دیگه ای داشت پیغمبر، چی باشه؟ بعد میرفتن میگفتن که ما بودیم اونجا، حالش خوب نبود. اینا که نوشته تو دیجی، تو هزیونه، پیغمبر از پیغمبری مشکل میشود. پیغمبر گاهی هم از هزیون میگه، گاهی هم حرفای خودشو میزنه اینو اثبات کنن. بعد هیچی ننوش به این دلیل بود که پیغمبری دیگه لطمه نخوره. اینا ترسشون حکومت و خلافت بعده. اگه صفر وایسی رو پیغمبری هم میرن. توی جنگ توی قدیر خم یادتون هست، قرآن میفرماد که والله یعصم که من الناس، خدا حفظ میکنه. تنها جاییست که پیغمبر فرمایش فرموده کسی قرقری مثلا اشکالی چیزی نکرده. همه حرفاشو زد پیغمبر در قدیر خم، هیچ کی مخالفت نکرد، هیچ کی هیچ کاری نکرد. میتونستن، اما خدا حفظ کرد. اگه میگفتن پسرم موشه میشکست، میگفتن پسرم موشه، پسرم موش آورده سر کار. بابا خدا فرموده، نه پسرم موشه. اصل پیغمبری لطمه میخورد. اینو دقت کنید، اینا میرفتن تا اصل پیغمبری رو هم اشکال کنن، انکار کنن، اسمت رو هرچی میگه درسته، هرچی میگه درسته، حالا همه معتقدن هرچی میگه درسته، اونجا خراب کنن این هرچی میگه درسته رو. اینقدر جدی هم پیغمبر چیزی نفرمود. پس ببینید در آخرین لحظات، مثلا در اواخر عمر پیامبرم، آنچه که پیغمبر خواست انجام بده و بنویسه نذاشتن، گذشت. بعد کی بر مسند قدرت نشست؟ نشست همون که میشناسید، ایشون نوشته که این نویسنده این کتابی که من ازش نقل میکنم، نویسنده از بزرگان حدیث و رجال اهل سنته و جزء پیروان ابن تیمیه هم هست، مردی به نام ذهبی. یک کتابی دارم به نام تذکرت الحفاظ، شرح حال حافظان حدیث. حالا این رو ایشون در زندگی نامه خلیفه اول نقل میکنه، یه همه مردم رو جمع کرد، فقال انکم تحدثون عن رسول الله، شماها از پیامبر حدیث برای همدیگه وقتی نقل میکنین، تو میگی پیغمبر اینجوری فرموده بود، اینم میگه اینجوری پیغمبر فرموده بود. تختلفون فیها، بینتون اختلاف میشه، شما میگی این کلمه رو گفته پیغمبر، اون میگه نگفته بود، از این حرفا. بعدها نسل بعدی که حرف ها رو از شما شنیدن اختلافاتشون بیشتر میشه. شما نگین که گوشت گرون شده و نون گرون شده، این حرفا چیه؟ این حرفا اصل دین ماست. ما برای شناخت دین خودمون احتیاج داریم به این حرفا. بعد امیرالمؤمنین سر همین کشته شده، امام حسن به همین دلیل، امام حسین به همین دلیل. خب گفتش که شماها از پیامبر یه چیزایی نقل میکنین، درش اختلاف میکنین، این که به نسل بعد برسه اونا اختلافشون بیشتر میشه. فلا تو حدثوا عن رسول الله شیئا، هیچی از پیغمبر نقل نکنید، هیچی از پیغمبر نقل نکنید. اونجا چی گفت؟ گفتش که هر چی از پیغمبر میشنوی مینویسی. پیغمبر بشرون یتکلم فی الغضب و الرضا، هر چیزی میگه دیگه یه چیزایی رو. فلا تو حدیثو عن رسول الله شیئا فمن سألکم، هر کی مسئله دینی از شما سوال کرد قرآن هست. فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. قرآن هست. کجا دیگه گفتن قرآن هست؟ یادشه والا سر پیغمبر گفتن هست بنا کتاب الله. ما قرآن داریم بس، چیز دیگه احتیاج نداریم، به فرمایشات پیغمبر احتیاج نداریم. الان یه دسته‌ای در ایران هستن وهابی مسلکن، از اون وهابی های عربستان سعودی اینا سخت ترن. هیچ حدیث اصلا، حدیث هیچ، فقط قرآن. گفتش که اون بزرگترشون با مجموعه یارانش، حالا با بعضی از یارانش رفته بودن مکه، بعد یه مسئله برای یکی از این یاران پیش آمده بود، اومد از آقای امام سوال کرد. شما رو الان که یادم نیست، باید فکر کنم یه دو روز راه باید قرآن مطالعه کنم، فکر کنم نتیجه به شما مسئله به شما بگم. بنابراین فعلا برو از فقه مالکی اونجا مسئله رو سوال کن، طبق دستورون عمل کن، تا بعد ببینیم چی میشه. حسن متاسفانه معمولا هم اونایی که اطراف این آدم هستن معمولا تحصیل کرده دانشگاه هست، فوق لیسانس. آدم فوق لیسانس که میشه یواش یواش خودشو بی نیاز میدونه، صاحب نظر میدونه. حالا صاحب نظر در دینم شده صاحب نظر، پیش یک کسی آمده که اون اینا مثلا در مسافرت که میرن نمازشون شکسته نمیخونن، در چادر خانوماشون در حجاب یه نظر دیگه داره ایشون، دور هم میشینن مرد و زن و این حرفا. هیچ هست دیگه، فعلا گرفتاری. چی بود؟ چی میخواستم از کنم؟ بعدها به عصر خلافت خلیفه دوم، در زمان خلیفه دوم میخواستن مسجد پیغمبر رو بزرگ کنن، جمعیت بیشتر شده بود، میخواستن مسجد رو بزرگ کنن که همه بتونن به نماز جماعت برسن. خلیفه خانه های اطراف مسجد رو خرید و که بنزن تو مسجد. خانه عباس عموی پیغمبر جز خانه های اطراف مسجد بود. به اون گفتش که من همه این منزلهای اطراف رو خریدم واسه اینکه مسجد رو بزرگش کنم، الا خانه شما و حجره های زنان پیغمبر، اونو دست نزدن، اونا رو دست نزدن. اما خونه شما شما به من بفروش به هر مقدار که میخوای، به هر قیمتی که میخوای. عباس خب یه کسی بود دیگه، هم عموی پیغمبر بود، هم بزرگ بنی هاشم بود، توی قبیله قریش معتبر بود، در میان مسلمان ها آبرومند بود. گفت من هرگز این کار رو نمی کنم. خلیفه گفتش که یکی از سه تا راهی که من میگم، یا بفروش به من به هر قیمت که میخوای، به من هر جایی بخوای از شهر بهت زمین میدم که خونه بسازی، همه رو از بیت المال میدم، دولت خانه شما رو به هر قیمت بخوای میخره و یه خونم برات میسازه، یه تیکه زمین بهت میدیم، هر مقدار که خواستی برات هم میسازیم. یا این، یا این که اینو صدقه بده به مسلمان ها، به منو صدقه بده. بندازیم تو مسجدشون، ثوابشو میبریم. گفتش که هرگز هیچ کدوم از این کارها رو نمی کنم، نه می بخشم نه می فروشم. زور خلیفه به ایشون نمی رسید. چرا؟ و عموی پیغمبر بود، پیر مرد بود، تاجر بود، ثروتمند بود، ده تا بچه داشت، یعنی عناوینش مهم بود. نشد. گفت حالا که نمی بخشی نه می فروشی، یه نفری رو بین من و خودت حکم قرار بده. نفر حکم، من و تو میریم پیش اون، بهش میگیم که آقا جریان ما اینه، نظرت شما چیه؟ هرچی اون گفت ما عمل میکنیم. فقال عبی بن کعب، ایشون گفتش که عبی بن کعب، عبی بن کعب از اصحاب خوب پیغمبر بود، معلم قرآنه، بهترین معلم قرآن، معلم قرآن درجه اول در زمان پیغمبر ایشون بود. هر کی می آمد مسلمان می شد می فرستن مثلا پیش ایشون یا توی دست جمعی که قرآن یادشون بده. آدم خوبی بود. عبید گفتش که اگر رفتن دوتایشون پیش عبید، داستانو گفتن و ایشون گفتش که میخوایم براتون یه حدیثی از پیغمبر شنیدم نقل کنم. خدای متعال وحی کرده بود به داوود که یه خانه برای من در روی زمین بساز که مرا یاد کنند. مسجد محل یاد خداست. ایشون هم یه جایی رو در نظر گرفت و یه گوشش به خانه یه نفری خورد. خب چیکار کنیم؟ حالا ما میخوایم بیت المقدس و بیت المقدس رو بسازیم، یه تیکش به خونه مردم خورده، خونه این آقا رو بزنیم خراب کنیم. داوود از او خواست که این خونه رو به من بفروش، اون قبول نکرد. داوود در دلش گذشت که اینجا رو من ازش میگیرم. خدای متعال وحی کرد به داوود، من به تو گفتم که یه خونه برای من بسازی، تو میخوای تو خونه من یه تیکه قصبی وارد کنی. شأن من که خدای متعالم قصب نیست، خلاف شأن منه که یه تیکه خونم قصبی باشه. قصب من تو رو محروم کردم، این توفیق رو ازت گرفتم که این خونه رو تو بسازی. ایشون گفت آقا پس مرحمت کنیم بچه های من بتونن اینو بسازن. بیت المقدس رو سلیمان ساخته، حالا بهش میگن هیکل سلیمان. هیکل یعنی معبد، هیکل سلیمان همین بیت المقدسی که دعوا سرش رو اینه. عمر یخه عبای خیلی محترم بود، استاد درجه اول قرآن بود، یخهشو گرفت و که من اومدم یه مشکل حل کنی، تو مشکل ما رو دو برابر کردی، برای ما حدیث نقل میکنی. ورش داشت بردش در میان جمع یاران پیامبر که در میان اونها ابوذرم بود. بعد گفت من قسم میدم شماها رو که اگه کسی این حرفی رو که عبی نقل میکنه شنیده بگه. ابوذر گفتش که من شنیدم، اون یکی دیگه گفت منم شنیدم، اون یکی گفت منم شنیدم، مطلب دیگه خیلی قرص شد. عمر عبی رو رها کرد. عبی رو کرد که تو منو متهم میکنی در حدیث، که من حدیث جعل میکنم، از خودم حدیث میسازم. گفت نه، دقت کن، ولکنی کره تو ان یکون الحدیث ان رسول الله ظاهرا. عبارت رو حفظ کن، کره تو ان یکون الحدیث ان رسول الله ظاهرا. من کراهت دارم، دلم نمیخواد، خوشم نمیاد که حدیث پیغمبر آشکار بشه، من اینو نمیخوام. تو حدیث واسه من گفتی، من دلم نمیخواد حدیث به گوش مردم برسه، ظاهر نباید بشه. دقت کنید، کره تو ان یکون الحدیث و ان رسول الله ظاهرا. بالا سر پیغمبر نشسته بود، گفتش که این که پیغمبر میگه برین کاغذ بیارین که من یک چیز براتون بنویسم، حالش خوب نیست، مریضی شدت پیدا کرده. بعد یواش یواش گفتش که هزیون میگه. به قلبم دست برداشت. حالا میگه که کره تو ان یکون الحدیث عن رسول الله ظاهرا. عصر بعد خلیفه سوم مسلمونا، عرضم تموم شد، مسلمونا قرآن و پیغمبر درس میفرمود، آیات رو ده آیه ده آیه درس میداد. اینا تو خاطرتون بمونه، ده آیه ده آیه درس میداد، خوندنشو میگفت، مردم یاد میگرفتن خوندنشو، بعد مینوشتن مردم تو کتاباشون قرآن خودشون رو مینوشتن، بعدم تفسیرشو میفرمود، تفسیرش هم مینوشتن. تفسیرش چی بود؟ حرفای پیغمبر، حدیث پیغمبر. زمان خلیفه سوم همه قرآن ها رو از همه عالم جمع کردن سوزوندن یا ریختن توی دیگ جوشوندن، که هر خطی نوشته شده توش سرکم ریخته بودن تو آب، شوندن که خطا پاک بشه. دیگه کسی قرآن تفسیردار نداشته باشه. ابن مسعود که اونم جز معلمین قرآن بود و خیلی هم معتبر بود، این نداد قرآنشو، یک بلایی سرش آوردن که به مرگش منتهی شد. کوشش یاران پیغمبر برای این است که حدیث، تفسیر پیغمبر، فرمایشات پیغمبر نماند. حدیث پیغمبر، تفسیر پیغمبر، فرمایشات پیغمبر، مسئله هایی که پیغمبر جواب داده، این نماند. جاش چی باشه؟ جاش انشالله باشه هفته بعد که انشالله اگر زنده موندیم خدمتتون رسیدیم انشالله.